درست. فقط اگه اکوش روشن خاموش کنید کار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین و طبیب قلوب المؤمنین ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى بنته واهل بيته لا سيما بقيه الله في العالمين اما بعد قال الله في محكم كتابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ثلاثة يشفعون إلي فيشفعون الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء تعجيل در فرج آقا امام زمان صلواتی مرحمت بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل.
خب موضوع بحث اون که روشن شد. قبل از ورود به بحث طبق وعده‌ای که باهاتون داشتم باز یه چند تا مسئله شرعی عرض کنم. عرض کردیم واجبات نماز چند تاست؟ گفتیم 11 تاست. گفتیم نماز 11 تا واجب داره. گفتیم عده‌ای تعدادی از این واجبات رکنن و تعدادی غیر رکنن. چند تا رکن داشتیم؟ چند تا غیر رکن میمونه؟ 6 تا. از این 5 رکن ما درباره یکیش صحبت کردیم. گفتیم 5 رکن داریم. اول از همه نیته، بعد تکبیرت الاحرامه، بعد قیامه، بعد رکوع، بعد سجدتین. 2 سجده است. چرا 2 تا سجده با هم رکنه؟ و این که میگیم 2 تا سجده با هم رکنه منظور اون چیه؟ منظور اون اینه که اگر یکی از 2 سجده اشتباهاً فراموش شد نماز باطل نمیشه، چون یه سجده به تنهایی رکن نیست که فراموشیش بخواد باعث بطلان نماز بشه. 2 تا سجده با هم دیگه رکنه. یعنی اگر کسی سر از رکوع برداشت ایستاد دیگه نرفت سجده، رکعت دومش رو شروع کرد، این نمازش باطله ولو اینکه فراموش کنه. فایدهش اینجا معلوم میشه. البته یه سری در جزئیات برخی مسائل دیگه هم فایدهش معلوم میشه، ولی گذر میکنیم. باز هم مسئله داره سجده. این که الان از سجده گذر میکنیم به این معنا نیست که همه مسائلشو یاد گرفتیم، ولی فعلا گذر میکنیم تا یه مروری بکنیم همه مسائلو، مسائل مهم، و بعد اون وقت به جزئی ترها میپردازیم. این که میگن قیام در نماز، فرمودن مراجع تقلید که قیام رکنه و واجب رکنیه، یعنی چی؟ کدوم قیام رکنه؟ الان اگه از خیلی از ما بپرسن شاید بگیم چی؟ کدوم قیام؟ میگیم متصل به رکوع. احسنت. اما کدوم قیام میگی متصل به رکوع؟ احسن، بعد از رکوع میگیم. در صورتی قیام بعد از رکوع نیست، قیام قبل از رکوعه. اون قیامی که رکنه واجبه و رکنه قیام قبل از رکوعه، برخلاف اون چیزی که تو ذهنهای ما هست. تو ذهنه ما این هستش که قیام بعد از رکوع، بین رکوع و سجده، اون قیامه که رکنه. اینم فایدهش تقریبا میشه گفت یه جا معلوم میشه. البته بذارید من بگم، ما چهار جور قیام داریم. یک، قیام حین تکبیرت الاحرام. دو، قیام حین قرائت حمد و سوره. سه، قیام قبل از رکوع. چهار، قیام بعد از رکوع. که از این چهار تا قیام خوب دقت میکنید، دوتاش متصل به رکوع بود، منتها یکیش قبل از رکوع بود، یکیش بعد از رکوع بود. از این دوتا قیام متصل به رکوع، قیام اوله که رکنه، نه قیام دوم. قیام قبل از رکوع رکنه. و کلن از بین این چهار تا قیام، این مسئله رو ممکنه کمتر گیرتون بیاد بشنوید، خوب دل بدید. و از بین این چهار تا قیام، دوتاش رکنه، دوتاش غیر رکنه. یعنی ما در واقع تو اون شیشت واجب غیر رکنی که گفتیم، باید اینا رو هم اضافه کنیم، چون اینا هم واجبه، منتها رکن نیست. یک، قیام حین تکبیرت الاحرام واجب رکن نیست. اگر کسی فراموش کرد به ایست تکبیرت الاحرام بگه، یا به هر ترتیب این قیامش خللی ایجاد شد، بفرمایید نمازش باطل میشه. دو، قیام حین قرائت. قرائت که میدونید در ترمینولوژی دینی یعنی حمد و سوره، احسنت. این هم واجبه، منتها واجبه غیر رکنیه. سه، باز این سومی هم رکنه، قیام قبل از رکوع. بذارید اینو توضیح بدم. قبل از رکوع واجبه که نمازگزار ایستاده باشه. قبل از رکوع اگر کسی رکوع فراموش کرد، رفت به سجده، اگر سرش به مهر رسید، نمازش میشه باطل. چرا؟ یه رکن رو فراموش کرد و وارد رکن بعد شد، نمازش میشه، بگید دیگه، باطل. اما اگر نرسیده به مهر یادش افتاد. خب اینم بذارید بگم دیگه، یادتون هست دیگه، گفتیم جلسه پیش عرض کردیم، گفتیم در اعضای هفتگانه سجده یکیش رکنه. یادتونه؟ گفتیم یا نگفتیم؟ کدومش بود؟ پیشانی بود. به این دلیل که خب پیشانی هم رکنه، این پیشانی که رسید تمام شد دیگه، سجده کردی، نماز میشه باطل. اما اگر قبل از این که این رکن محقق بشه، قبل از سجده یادش افتاد، حالا اینجا باید چیکار کنه؟ میتونه راست برگرده رکوع؟ نمیتونه. از همونجا نمیتونه برگرده رکوع، باید چیکار کنه؟ باید کاملا بایسته که این قیام قبل از رکوعش محقق بشه. او قیامی که قبلا داشت قیام چی بود؟ قیام قبل از سجده بود، چون داشت از اون قیامت میرفت کجا؟ بگید دیگه، سجده. اما باید برگرده قیام قبل از رکوع رو محقق کنه، بره رکوع، بعد بلند شه بره سجده. اگه این کارو نکنه نمازش باطله. اگه مستقیم از رکوع برگشت کجا؟ از سجده برگشت کجا؟ به رکوع. اون وقت نمازش میشه؟ چون یه رکن رو محقق نکرده. قیام چهار رو، قیام بعد از رکوع، این هم قیام واجبه. اما قیام، اما واجبه غیر رکنی، واجب رکنی نیست. شیرجه میرن. این اگر کسی، حالا اگر کسی عمدن شیرجه رفت از رکوع، حتی ما که دیدیم استثنان دیدیم، ولی خب معمولا این کار رو نمی کنن سنی ها، اونا هم انجام میدن ولی استثنان. حالا اگر کسی فراموش کرد بلند شود از رکوع، مستقیم رفت سجده، نمازش، نمازش باطل نیست، صحیحه. اگر عمدن این کار کرد میشه نمازش باطل. چرا؟ چون این قیامه، قیامه رکنی، واجب رکنی نیست، واجب غیر رکنیه. پس چهار تا قیام داشتیم دیگه. اولی و سومیش که موقع تکبیرت الاحرام و قبل از رکوع بود، این دوتا شدن واجب رکنی، این دوتا شدن واجب غیر رکنی. صلوات خط کنه. بحث امروز، امشبمون، بحث شفاعت، همونطور که از تلاوت آیه و حدیث روشن شد. اگر خدا عمری بده و توفیق باشه، انشاءالله بنام اینه که امشب یه تعریفی از شفاعت بکنیم و افرادی که اون گروه هایی که دارای این حق بزرگ هستن رو معرفی کنیم و مخصوصاً به صاحب این شبها بپردازیم. روایتشو آماده کردم که براتون بخونم، به عنوان کسی که این حق رو داره و چگونه این کار رو انجام میده، کیفیتش رو عرض بکنیم. انشاءالله اگر عمری باشه، عوامل و موانع شفاعت رو عرض خواهیم کرد و کسانی که مستحق شفاعت هستند چون اون عوامل رو دارن و کسانی که مستحق شفاعت نیستن چون موانع رو دارن. عوامل و موانع رو انشالله خواهیم گفت. و شب سوم به انشالله اگر توفیق باشه و عمری باشه و مسئله پیش نیاد، موضوع شفاعت در برزخ رو انشالله بحث خواهیم کرد. و انشالله امیدوارم این سلسله مباحث مفید فایده باشه و بهرمندمون بکنه انشالله. اما آیه‌ای که تلاوت کردم خدمتتون، یکی از چندین آیه ایست که در قرآن با موضوع شفاعت مطرح شده. در قرآن آیاتی داریم که کاملا شفاعت رو نفی میکنه و اصلا منکر هر گونه شفاعتی در روز قیامت میشه و میفرماد که در اون روز روزی است که هیچ کس نمیتونه کسی دیگر رو شفاعت بکنه. آیاتی هم هست مثل آیه‌ای که خدمتتون تلاوت کردم که شفاعت رو به عده‌ای که خداوند به اونها اجازه میده نسبت میده. آیه رو ترجمه میکنن ولا یشفعون، و شفاعت نمی کنند الا مگر لمن ارتضا، ارتضا فاعلش که خداونده، الا مگر کسانی که خداوند رضایت بده، نسبت به اونها رضایت داشته باشه، خدا اجازه داشته باشه، اجازه داده باشه. خب آیت الکرسی رو هم که هممون حفظیم، اون تیکشو که راجب شفاعت صحبت میکنه بگید، یکی بگه الا به اذنه، من ذا الذی یشفع عنده الا به اذنه. اینم یکی دیگه از آیاتی است که به روشنی نشون میده که کسی که اذن از جانب خدا داشته باشه میتونه اون روز شفاعت کنه. و هم من خشیتهی مشفقون. حالا من بازم اگر توفیق داشته باشم در خلال بحثام یه مقدار اشاره خواهم کرد که به در خلال خواندن آیات و روایات به اون نکات ادبیات عربیش هم اشاره هایی خواهم کرد، چون میدونیم عربی زبان قرآنه، زبان اسلامه، فارسی زبان اسلام نیست، اردو زبان اسلام نیست، زبان قرآن و روایات عربیه، نماز رو هم کسی نمیتونه به زبان غیر از عربی بخونه و هیچ کسی که همچین اجازه رو از علمای بزرگ اسلام تا حالا نداده و بنابراین ما باید مقداری عربی بدانیم تا نماز حداقل ممکن نماز رو به مقداری که میتونیم بفهمیم چی میخونیم. و هم من خشیتهی مشفقون، این واو آقا ما میگیم حسن و حسین آمدند، در زبان عربی هم همینطور جا الحسن و الحسین، منتها این واو در زبان عربی غیر از این که دوتا چیز رو به هم دیگه عطف میکنه، دو نفر رو به هم دیگه ربط میده، کار دیگه هم میکنه. اینجا به معنای در حالی که است، معنای در حالی که هم میده. و هم من خشیتی مشفقون، در حالی که مردم از ترس خدا هراسناکن. الا به اذنه الا لمن ارتضا، وقتی خدا به یه عده اجازه داد اون یک عده شفاعت میکنن، نجات میدن اهل آتشو، در حالی که عده دیگه‌ای که در قیامت حاضرن من خشیتهی مشفقون، از ترس خدا هراسناکن. بنابراین به اذن خداوند شفاعت ممکنه. من حداقل دو تا آیهشو براتون تلاوت کردم، حداقل 4-5 مورد دیگه من دیدم، لزومی هم نداره ما همشون اینجا بخونیم ترجمه کنیم. و اما روایت، روایت می‌فرماید پیامبر اسلام حضرت خطیب مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ثلاثتون یشفعون الی الله، سه گروه هستند که اینها شفاعت می‌کنند به سوی خداوند. خب از همینجا مشخص میشه شفاعت چند تا رکن داره: یک، شفاعت کننده، دو، شفاعت شونده، سه، قبول کننده شفاعت. فیشفعون، پس بهشون اجازه شفاعت داده میشه. الانبیاء، یک، در دسته اول گروه اولی که قدرت دارن شفاعت کنن کیان آقا؟ پیامبران الهی. هر پیامبری گروه خودش رو شفاعت میکنه، امت خودش رو شفاعت میکنه. حضرت موسی علیه السلام بنی اسرائیل رو، حضرت عیسی مسیحیان رو، سایر پیامبران امت خودشون رو شفاعت میکنن. جالبه که اینجا به ادامه حدیث، حالا من قبل از این که به فراز دوم روایت بپردازم یه نکته مهم رو اشاره کنم، باز هم سمه در زبان عربی کار همون واو رو انجام میده. یعنی چی کار میکنه آقا؟ عطف میکنه، ربط میده، پیوند میده بین دوتا کلمه. الانبیا سم العلماء، اما این سمه با یه معانی خاصی همراهه، واو خالی نیست، به معنای اینجا به معنای سپس، پس از آن هست، که در این روایت منظور سپس و بعدن رتبیه، یعنی در مرتبه بعد اول از همه به پیامبرا اجازه میده داده میشه، بعد از اون در مرحله بعد در رتبه دوم به کی؟ به علما اجازه داده میشه. نکته جالبی اینجا هست که طبق روایتی که از پیامبر اسلام داریم، حضرت میفرمایند که علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، بعضی از علمای امت من هستند که اینا از بعضی از پیامبرای بنی اسرائیل اینا برترن. چه میدونیم، شاید امام خمینی در این حد قرار داشته باشه و ایشون بتونه امت خودش رو شفاعت بکنه با استناد به این روایت، که هم فراز اولش شامل میشه، میتونه شامل بشه و هم فراز دوم. خدا ما رو از امت پیامبران و امامان و از محبین و شیعیان واقعی اونها قرار بده و ما رو از شفاعت اونها بهرمند بگردانه انشالله. ثم الشهداء، دسته سومی که این روایت مطرح میکنه، بعد از این که پیامبران و سپس بعد از اون در مرحله بعد علما شفاعت کردن، آن وقت نوبت میرسه به کی؟ شهدا. ببینید اسلام یه سیستمه، صدرش با ذیلش میخونه، بالا و پایینش با هم میزونه. اینطور نیستش که روایات با هم پراکنده باشن، همدیگر رو نفی بکنن. اگر هم چنین روایاتی وجود داشته باشن، معمولا بررسی که میشه مشخص میشه این روایت جعل شده و یکی از اینها واقعیت نداره. ثم الشهدا، مرحله سوم شهدان. همتون شنیدید مداد العلماء افضل من دماء الشهدا. اون مداد علما، ارزش علم علما حتی از خون شهدا بالاتره. اینه که شهدا در مرحله بعد قدرت شفاعت پیدا میکنن. اما در ادامه انشالله غیر از این سه دسته که اسم بردم، چند دسته دیگر رو هم فقط اسم میبرم. بعضی هارم حالا به روایاتش اشاره میکنم، ولی چون وقت اجازه نمیده نمیتونم روایات همه رو بخونم و فقط به خوندن مفصل روایت صاحب امشب انشالله خواهیم رسید. اما یه نکته مهم و اون این که این مطلب یعنی شفاعت از ضروریات مذهبه. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی شفاعت رو منکر شد، این از اهل آتشه. از اهل آتشه یعنی چی؟ یعنی مرتده، اصلا کافره. کسی نمیتونه بگه من مسلمونم، شیعم، اما معتقد به شفاعت نیستم. امام صادق علیه السلام میفرماید من انکر ثلاثه اشیاء فلیس من شیعتنا. هر کی سه مسئله رو، سه تا نکته رو انکار بکنه، اصلا شیعه ما نیست. یک، المعراج، معراج پیامبر رو انکار بکنه، بگه پیغمبر کی معراج رفت. دو، المسئله فی القبر، سؤال قبر. کسی بگه کی گفته تو قبر سوال و جواب میکنن، نکیر و منکری وجود نخواهد داشت، اینم مسلمون نیست. سه، الشفاعه، کسی که شفاعت رو انکار بکنه. بنابراین این موضوع بسیار مهمه و باید خیلی بهش توجه داشته باشیم که اگرم کسی انکار کرد، بتونیم با آیات قرآن، با عقل و دلیل توجیهش بکنیم. اما من سه تا سوال رو در واقع اینجا مطرح میکنم در مورد شفاعت، سه تا شبهه مطرح میکنم، مختصرا جواب میدم، به اصل بحثم میپردازم. یک، این که شما معتقدید شما مسلمونا که یه وقتی یه کسی یا کسانی میان پادرمیونی میکنن، شفاعت میکنن، این خیلی پارتی بازیه، با عدل اصلا منافات داره. اینجا باید گفت، اینجا من با یه مثال این شبهه رو جواب میدم، با یکی دوتا مثال این سوال رو جواب میدم. یک، اولا شفاعت یک قانونه. ببینید در قانون گاهی روابط در واقع ذبح میشن برای ضوابط. یعنی گفته میشه اگر کسی به فلان درجه علمی رسید، میتونه فلان شغل رو داشته باشه. اگر کسی فلان مقدار سابقه کار داشت، میتونه فلان درجه، فلان رتبه شغلی رو کسب بکنه. اگر کسی به 80% تستای کنکور جواب داد، در کنکور قبول میشین میره دانشگاه. اینا چیه؟ اینا ضوابطه. در قانون ذکر شده، در آموزش عالی به این شکل، در شاید در قانون اساسی ذکر شده باشه. اما در همین قانون اساسی گاهی رابطه ها بر ضابطه ها مقدمن. یعنی در قانون اساسی امریکا ذکر شده که مثلا رئیس جمهور میتونه مصوبات مجلس سنا رو وتو بکنه. کی؟ رئیس جمهور، یه شخص. یعنی قانون بعضی وقتا به شخص اجازه مداخله میده. بنابراین این برخلاف قانون نیست که یک شخص بتونه مداخله بکنه و ضوابط رو زیر پا بگذاره. بنابراین اگر بر اساس ضوابط قرار باشه یک کسی رو ببرن جهنم، یک شخص میتونه دخالت کنه بگه نه این نره جهنم. چرا؟ چون قانون به این شخص اجازه داده مداخله کنه. یه مثال دیگه هم بزنم و از این سوال عبور کنم. ببینید شفاعت یه امتیازه، یه چیز فوق‌العاده است. مثلا فرض کنید عمر طولانی. عمر طولانی که مثلا با چی به دست میاد؟ با صدقه به دست میاد. حالا انشالله این بحث رو فردا شب باز میکنم، ولی مختصرش رو الان عرض میکنم. در روایات داریم، خودتونم الحمدلله اهلش میدونید، صدقه آثار فراوان داره. یکیش طول عمره. شفاعت مثل طول عمر میمونه که با یه سری اعمال به دست میاد، که یکیش در مورد طول عمر چیه آقا؟ صدقه است. در مورد شفاعت هم همینطوره. یه سری اعمالی هست که اگر یه کسی انجام بده تو دنیا، این اثر رو خدا برش بار کرده اون اعمال رو انجام بده. این اون اعمال، انجام اون اعمال رو خدا براش این اثر رو قرار داده که در آخرت یکی بیاد براش پدرمیونی بکنه. کما اینکه تو دنیا اگه کسی صدقه داد، خداوند تو همین دنیا عمرش رو زیاد میکنه، طول عمر بهش میده. گاهی طول عمر یک اثری که آدم در دنیا میبینه با یک عملی به دست میاد، گاهی هم در آخرت به دست میاد. حالا طبق نظر بعضی ها در برزخ هم به دست میاد. حالا انشالله بحثش بمونه برای بعد. سوال دوم، ما معتقدیم که لا مؤثر فی الوجود الا هو، غیر از خدا هیچ کسی در وجود، در افعال، ما بهش میگیم توحید افعالی، یعنی همه افعال منتسب به خداست. بازش نمی کنم، فقط همینقدر بگم، خلاصش بخوام بکنم و ساده ترش بکنم، اینه که مگه ما نمیگیم خداوند، مخصوصا تو بحث بهشت و جهنم بردن، مگه نمیگیم خداست که میبره بهشت، میبره جهنم؟ میگیم بله. سوال کننده میپرسه که پس شما که میگید که حالا که امام برد، پیامبر برد بهش که وقتی شفاعت کرد، جوابش میدیم که اصلا اینطور نیستش که پیامبر یا امام که شفاعت میکنن اینا ببرن بهشت یا جهنم. خداوند، باز هم تقریبا با جوابی که به سوال اول دادیم، همونی که بهشت و جهنم آفریده، همون به پیامبر یا یک عده از افراد همون اجازه داده. و وقتی که این خدا به این افراد اجازه داده، وقتی این افراد، حالا برفرض که این افراد باعث بهش رفتنش بشن، فرشته ملائکه هم به امر این عمل کنن، به امر این بزرگوار عمل کنن، گناهکارا رو ببرن بهشت، ولی این آقا، این خانم صاحب امشب، اگر شفاعت کرد با اجازه که این کارو کرد، با اجازه خدا این کارو کرد. اینا در طول همن. و اگر دو نفر در طول هم، یک مثلا فرض کنیم اگر که یک کسی یک قصری رو ساخت، مثلا فرض کنیم که یه پولداری پیدا شد یه قصری رو ساخت، اون که اون قصر رو نساخته، اون معمار گرفته، اون معمار در واقع طراحی کرده، اون کارگر گرفته، خیلی عوامل دخیلن. اما میگن کی قصر رو ساخت؟ فلان شاه اون قصر رو ساخت، این قصر رو فلان شاه ساخت. بعد از این سنگای یاد بودن میذارن براش، میگن این قصر رو فلانی ساخت، اما فلانی نساخت. بنابراین این کار رو در واقع خدا انجام میده که اجازه رو میده به عده‌ای که همچی کاری بکنن. سوال بعدی، مگه شما نمیگید خداوند الرحمن الرحیم، رحمت خاص داره، رحمت عام داره، این همه مهربونه، اینقدر مگه شما از رحمت خدا نگفتید؟ میگیم بله خدا همینطوره. سوال کننده میپرسه که ببخشید، پس چطور خدا خودش محبت شامل این بابا نشد؟ این گناهکار رفت رفت رفت، داشتن میبردنش کشان کشان به سمت جهنم، خدا هم به همین راضی بود، بعد یکی دیگه اومد از خدا مهربونتر شد؟ چطوری همچین چیزی ممکنه؟ ما میگیم که اولا باز هم اون افرادی که خداوند این اجازه رو بهشون داده، اینها این محبتی که به خرج میدن نسبت به گناهکار از خود خدا گرفتن. یک. دو، عده‌ای از این افراد که معصومین علیهم السلام هستند، حالا علما و شهدا معصوم نیستن لزوما، ممکنه اسمت نداشته باشن ولی شفاعت میکنن، آینه تمام نمای خدا هم نشدن، در صورت که ما معتقدیم اهل بیت علیهم السلام آینه تمام نمای خدا، خدا عالمه، همون علم ما معتقدیم، شیعه معتقده معصومین علیهم السلام دارن، گاهی مأمور به استفادهش نبودن ولی داشتن. این رحمت خدا هم همینه، معصومین داشتن، با همون رحمت شفاعت میکنن. یک. دو، عده دیگه هم که معصوم نیستن، خداوند اونجا این رحمت رو بهشون میده و با رحمتی که خدا بهشون میده، این قرآن تصریح میکنه به اذنه، این اذنو من که به شما اجازه میدم برید، مثلا من نوعی ها، شما که شما یه بزرگتری رو نشون بدیم، بزرگترهای مجلس که به فرزندشون اجازه میدن بره برای خونه خرید کنه؟ که وقتی که پولم بذارن جیبش دیگه، حالا که نمیفرستنش خدایی نکرده دنبال خلافکاری، که برو از راه خلاف پول به دست بیار بعدم برو خرید، اینطور که نیست. شفاعت هم همینه، وقتی اجازه شفاعت به کسی داده شد، رحمت متناسب باش هم از طرف خدا داده میشه و بعد اینا شفاعت میکنن. حالا من وقتم دیگه رو به اتمامه، فقط اون دسته‌هایی که خداوند بهشون اجازه داده و تو این روایت که خوندم نیامده بود، اونها رو من خیلی مختصر فقط اسم میارم، بعضیارم حالا روایتشو اشاره میکنیم یا آیاتشو. یک، اول از همه شخص نبی مکرم اسلام. دو، امیرالمؤمنین. نه چون روایت خاص داریم ما که خود پیامبر فرمود امیرالمؤمنین شفیع امت میشه. سه، حضرت صدیقه طاهره. چهار، عموماً اهل بیت. در مناجات در زیارت جامعه کبیره هم میخونیم و شفاعتکم مقبوله. پیامبران به صورت عمومی که تو این روایت اشاره شده بود، فرشتگان که در سوره انبیاء آیه 26 ذکر شده که فرشتگان میتونن شفاعت بکنن، این عباداتی که ما میکنیم به وسیله همین فرشته ها میره بالا دیگه، همین فرشته ها بعدا میگن بابا این آدم اگه الان جهنمی شده، این همه گناهکار شده، این کار خوبم کرد، خودم ثوابشو بردم بالا، میان شفاعت میکنن. شهدا که طبق روایتی از پیامبر اسلام، یشفع الشهدا فی سبعین شهیدن من فی سبعین من اهل بیته، که شهید از 70 نفر از اهل بیتش میتونه شفاعت بکنه. خوش به حال خانواده شهدا که تو مجلس ما هستن. عالمان دین که گفته شد، خیشاوندان، پسر خاله است، خواهرزاده است، برادرزاده است، این میتونه شفاعت کنه. ده همسایه، 11 خود قرآن. اینا شخصیت هایی هستن که طبق روایات صحیح و سالم اینا میتونن شفاعت بکنن. چرا اینا رو گفتیم؟ برای اینکه حواسمون بیشتر جمع باشه، حواسمون باشه اینا اطرافیان ما هستند دیگه، خیلی هاشون اینا حق شفاعت دارن. تو این دنیا با خویشاوندانمون رابطمون اصلاح کنیم، رابطمون رو با همسایه‌مون اصلاح بکنیم. این همسایه پیامبر فرمود میتونه شفاعت بکنه و همینطور سایر دستایی که اسپردم. اما در مورد حضرت صدیقه طاهره وقت خیلی کمه، وقت تمومه و من فقط روایت رو میخونم خیلی مختصر، اون جاییش که لازمه ترجمه کنم. قال حدثنا سهل بن احمد الدینوری عن ابی عبدالله جعفر بن محمد قال امام صادق علیه السلام فرمود قال جابر لابی جعفر، جابر خدمت امام باقر علیه السلام عرض کرد جلت و فداک، آقا فدات بشم. یبن رسول الله حدثنی به حدیث فی فضل جدتک فاطمه. جابر خدمت امام باقر علیه السلام عرض کرد، خواهش کرد، گفت آقا یا امام باقر، یه از شما خواهش میکنم در فضل مادرتون یه روایتی برای من بخونید که اذا انا حدثت به شیعه فرحوا بذلک. شیعه از اول نسبت به مادرش حساسیت خاصی داشت، که من وقتی رفتم برای شیعه این جریان رو تعریف کردم خوشحال بشن، دلشون خنک بشه. امام باقر علیه السلام فرمود حدثنی ابی، امام سجاد علیه السلام فرمود از جدم امام حسین علیه السلام، امام حسین عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، قال اذا کان یوم القیامت نسب للانبیاء و الرسل منابر من نور. حدیث کسا که خوندید حواستون هست، اینا با حدیث کسا یکیه، فرازهاش یکیه، بازم میبینیم چقدر یکسانن اینها. پیامبر فرمود روز قیامت برای همه انبیا و رسول منبرهای از نور تشکیل میشه. فیکون منبری اعلا منابرهم، منبر من از همه بالاتره. یوم القیامه ثم یقول الله یا محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد، خداوند منو خطاب میده اخطب، خطاب قرار میده منو، میگه خطبه بخون، سخنرانی کن. فاخطب به خطبت لم یسمع احد من الانبیاء، یه خطبه میخونم اونجا که هیچ کدوم از پیغمبرها تا اون وقت نشنیده باشن. ثم ينسب للاوصياء منابر من نور و ينسب لوصي علي ابن ابي طالب في اوساطهم منبر من نور. اون وقت برای وصی منم یک منبری اونجا قرار داده میشه در بین همه از انبیا، اون منبرم از نور. فیکون منبره اعلا منابره، منبر او هم از همه منبرها بالاتر خواهد بود. ثم یقول الله یا علی اخطب، اون وقت حضرت علی علیه السلام هم خطبه ای میخونه. از این فرازها رد میشیم تا میرسیم به اینجا که حضرت خطبه رو میخونه و همه متعجب میشن و بعد جبرئیل وارد میشه، میگه عین فاطمه بنت محمد، عین خدیجه بنت خویلد، عین مریم و بنت عمران، عین آسیا بنت مزاحم، عین ام کلثوم، ام یحیی، فیقمن فیقول الله تبارک و تعالی یا اهل الجمع لمن الکرم اليوم. جبرئیل میاد اینا رو صدا میزنه، میگه اینا کوشن و در سر اینها حضرت صدیقه. فیقول محمد و علی و الحسن و الحسین و فاطمه لله الواحد القهار فیقول الله جل و جلاله یا اهل الجمع انی قد جعلت الکرم لمحمد و علی و الحسن و الحسین و فاطمه. خدا میگه ای اهل محشر، من کرم رو برای این پنج نفر قرار دادم. اسم میاره، یا اهل الجمع تأت الرؤوس، ای اهل محشر سراتونو پایین بندازید و غض الابصار، چشماتونو بپوشونید. فانها ذی فاطمه تسیر الی الجنه، که این فاطمه میخواد به سمت بهشت بره. فیأتیها جبرئیل بناقه من نوق الجنه، جبرئیل میاد جلو یک ناقه بهشتی تقدیم خانوم میکنه. مدبحت الجنبین ختامها من اللؤلؤ المحقق، الرتب علیها رحل من المرجان، فتناخ بین یدیها فترکبها فیبعث الیها مئت الف ملک فیسیرو علی یمینها ویبعث الیها مئت الف ملک یحملونها علی اجنحتهم. اینجاست که میلیون ها میلیون ملائکه ناقه حضرت رو به سمت بهشت همراهی میکنن. حتی یسیروها عند باب الجنه، تا اینکه ملائکه با حضرت میرسن به در بهشت. فاذا صارت عند باب الجنه تلتفت، وقتی نزدیک باب جنت در بهشت میرسه، حضرت توجه خاص میکنه. قربون توجهت بریم خانم. فیقول الله یا بنت حبیبی ملتفاتک، خدا اینجا اشاره میکنه میفرماد ای بنت حبیب من، ای دختر دوست من، دختر حبیب من پیامبر، ملتفاتک، چرا وایسادی؟ برای چی صبر کردی؟ و قد امرتو بک الى جنتی، در حالی که من به تو امر کردم که وارد بهشتم بشی. فتقول یا رب احببتو ان یعرف قدری فی مثل هذا الیوم، خدا خواستم قدر و ارزش و منزلتم توی همچی روزی معلوم بشه. تو دنیا که منو کتکم زدن، اینجا میخوام ارزش فاطمه معلوم بشه. فیقول الله یا بنت حبیبی، خدا اینجا میفرماید ای دختر حبیب من، ارجعی، برگرد، فنظری، نگاه کن. من کان فی قلبهی حب لک، هر کی در قلبش حب و دوستی تو بود، اول احد من ذریتک، یا حب و دوستی یکی از ذریه تو در قلبش بود، خذی به یده فادخلیه الجنه، دستشو بگیر به بهشت ببر. قال ابو جعفر، امام باقر میفرماید والله یا جابر، جابر به خدا قسم، انها ذالک الیوم لتلتقط شیعتها و محبیها کما یلتقط الطیر الحب الجید من الحب الردی. ای جابر به خدا قسم، شیعیان خودش رو جدا میکنه، همونطور که پرنده دانه خوب و از دانه فاسد جدا میکنه. فاذا صار شیعتها معها عند باب الجنه یلقی الله فی قلوبهم ان یلتفتوا، وقتی این بهشتیان، این جهنمی ها که بهشتی شدن، این شفاعت شده ها، این محبین، وقتی اینا رفتن نزدیک در بهشت شدن، خدا تو قلب اینا میندازه که اینا هم یه توجهی کنن، برگردن. وقتی صبر کردن، یقول الله یا احبایی ملتفاتکم، ای دوستان من چرا توجه کردید، چرا التفات کردید، چرا ورود نکردید به بهشت؟ و قد شفعت فیکم فاطمه بنت حبیبی، که من به فاطمه دختر حبیبم اجازه دادم شفاعت شما کرد. فیقولون یا رب احببنا ان یعرف قدرنا فی مثل هذا الیوم، خدا خواستیم توی همچین روزی قدر و ارزشمون معلوم شه. فیقول الله یا احبائی ارجعوا وانظروا من احبکم لحب فاطمه
انظرو من اطعمکم لحب فاطمه. حالا برگردید ببینید هر کی به خاطر حضرت زهرا شما رو دوست داشت، هر کی طعام و غذا به شما داد به خاطر محبت فاطمه، انظرو من کساکم لحب فاطمه، هر کی به خاطر حب فاطمه به شما لباس داد، من سقاکم شربتا فی حب فاطمه، هر کی به خاطر حضرت زهرا به شما مقداری آب و شربت داد، من رد عنکم غیبتا فی حب فاطمه، خذوا بیدهی و ادخلوه الجنه. ببینید هر کی خواستید دستشو بگیرید ببرید بهش. قال ابو جعفر والله لا يبقى في الناس الا شاك او كافر او منافق فاذا صاروا بين الطبقات نادوا كما قال الله فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فيقولون فلو ان لنا كره فنكون من المؤمنين. اینجا آقا با امام باقر علیه السلام میفرماید کار به جایی میرسه که غیر از شاک، کسی که شک میکنه در دین، یا کافر یا منافق، دیگه کسی باقی نمیمونه، بقیه به بهشت میرن. روزه نمیخونم، روزه من همین زیارت باشه، قسمتی از زیارت حضرت صدیقه باشه. اللهم صل على السيدة الجليلة الشهيدة ذات الأحزان الطويلة. درود خدا به سیده جلیله شهیده ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة. توی مدت کمی 70 روز یا 90 روز احزان طویله داشت، طولانی گریه میکرد، میرنگ وقتی گریه میکرد همسایه ها میگفتن علی به همسرت بگو یا شب گریه کنه یارو. مجبور بود دست حسن و حسین رو بگیره به قبرستان بره اونجا گریه کنه. المخفیت قبرها، کسی که قبرش مخفیه، الممنوعت ارثها، ارثشو ازش من کردن، فدک رو بهش ندادن. المجهولت قبرها، قبرش مخفیه، المجهولت قدرها، المکسورت ذلها، سینه شکسته. سینه مادر اونو شکستن، المقتول ولدو محسنشو کشتن، المغصوبت حقها، المضروبت وجهها. فدک رو بگیره، فدک رو اون ملعون داد، تو راه که بر میگشت ملعون دوم تو راه دید، گفت ببینم تو دستت چیه، نگم، المضروبت وجهها، تو صورت خانوم زد نامه رو گره، المجروحت اینها، المظلوم بعلها، اینه چشمش مجروح شد، المظلوم بعلها، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
گرفتان به کارم، گره گشایی